اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم بحث اصول که مربوط به حقیقت حکم بود. تکمیله ای برای مباحث جلسه اول عرض بکنم، بعد مباحث رو ادامه بدیم. در رابطه با جایگاه این بحث حقیقت حکم اشاره ای کردیم، این اشاره رو تکمیل بکنیم. عرض کنم گفته شد که حکم میتونه موضوع خودش حکم قرار بگیره، یعنی خود موضوع واژه حکم میتونه موضوع برای حکم، حکمی شرعی یا عقلی قرار بگیره. لذا مناسب است که ما از خود حکم بحث بکنیم. مثلا اگر حکمی ثابت شد وجوب اطاعت داره، بر اساس استدلال هایی که در جای خودش گفته شد. حکم خداوند وجوب اطاعت دارد. و همچنین آثار، اقسام و مباحث و احکام دیگری که شارع مقدس احیانا بر این بار کرده است. این از یک طرف، لذا شناختش مفیده، خوبه، بلکه ضروری و لازمه. ضمن اینکه باز تأکید میکنیم، در جلسه قبل هم اشاره شد که در مواردی ما نیاز داریم به شناخت حقیقت حکم، در بحث استلزامات عقلی، اینکه آیا حکم عقل با حکم شرع ملازمند یا نه. خب طبیعی است که اگر ما حکم رو عبارت از اراده دونستیم، کما اینکه از بعضی از کلمات به دست میاد، یا بخشی از حکم رو و مرتبه ای از حکم رو، حالا بخش شاید تعبیر درست نبود، مرتبه ای از حکم رو به معنای اراده گرفتیم، طبیعیه که اونجا شاید گفتن به اینکه ملازمه بین حکم عقل و شرع واضح هست، کما اینکه ادعا شده در کلمات شیخ هم هست، این قابل توجیه باشه و درست هم همین باشه. اما اگر ما حکم رو به انشاء تعریف کردیم و به جعل، کما اینکه اشاره شد در جلسه گذشته، این نگاه اگر بود طبیعیه که جای بحث داره. آیا ملازمه ای هست؟ ضرورتی دارد که ملازمه داشته باشد؟ اینکه شارع مقدس اگر انشاء کرد یک چیزی را، اگر عقل چیزی به چیزی رسید، یا مثلا فرض خواست انشاء بکنه مطلبی را، وقت شارع باید تابع انشاء عقل یا نه؟ در مقدمه واجبم همین بحث پیش میاد. عرض کنم به حضور شما که وقت بحث مقدمه واجب، آیا واجب امر به واجب امر به مقدمه را در پی دارد یا نه؟ اگه معنای، یعنی حکم واجب جعل واجب، اگه معنای اراده باشه یک جور تصور میشه، بحث میشه، بحث پیگیری میشه، و اگر به معنای جعل و انشاء باشد خب به نحو دیگری. در واجب مشروط، واجب معلق، در مسئله زد، تحلیل معنای امر، اینها در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی و همچنین قدرت، قدرت در متعلق تکالیف، بحث اجتماع امر و نهی. مثلا در واجب مشروط اشاره کردی و معلق، خب مشهور که میگن وجوب قبل از تحقق شرط ثابت نیست، طبق چه مبنایی و تعریفی از حکم این رو این گونه میگن؟ مبنایی که در مقابل میگه حکم یعنی اعتبار عمل بر ذمه مکلف، و مسئله حکم رو اعتباری میدونه. اعتبار هم در جای خود گفتن سهل المعونه است، چه اشکال داره قبل از وقت این اعتبار تثبیت بشود و تحقق پیدا بکند که هنگام عمل و اندل وقت و الفرصه و حین اینکه زمانش فراهم شد این هم اتفاق بیفت. خب اما حالا مبنایی که حقیقت حکم رو بعث امکانی میداند، طبیعیه که واجب معلق یا واجب مشروط رو نمیتواند بپذیرد، کما اینکه مرحوم اصفهانی به شدت با این تصویر این واجب مشکل داره، چون امکان بس با امکان انبعاث با هم تضایف دارند. باید جایی باشد که بشود همین الان انبعاث تحقق پیدا کند تا اون بس پیش بیاد. در خطابات قانونی هم خودش رو نشون میده. علی حال این بحث پر ثمری میتونه باشه. و عجیب این است که ما در دورانهای متأخر میبینیم به این که ضمن این که مباحث تحلیلی تقویت شد از زمان شیخ خصوص به بعد، و لذا در جاهای مورد نیاز بحث حکم مطرح شده و گاه خوب هم به آن پرداختند، اما به عنوان یک امر بحث مستقل این نیامده. مرحوم، شاید اگر یک چیزی رو اضافه کنم بر جلسه گذشته، توضیحی مختصر در رابطه با سابقه این بحث، مرحوم خوب محقق شاید به یک معنا بشه گفت اولین کسی است که به مسئله حکم توجه کرده در معارج الاصول و در مقدمه بحث های خود که میخواست مباحث و اصول رو مطرح کنه، بدون اینکه حکم رو تعریف بکنه سراغ انواع حکم رفته، توجه کرده که مباحث انواع حکم رو باید مطرح بکنه، بحث بکنه. پیگیر ایشان مرحوم علامه بوده است در دو کتاب اصولی خودش، گرچه یک جا مختصرتر در نهایت الوصول، و عرض کنم به حضور شما که ولی در کتاب دیگرش مفصل تر این رو بحث کرده، تحت عنوان عرض کنم به حضور شما که احکام، یه بحثی عنوانی فصلی گذاشته احکام، این فصل رو مطرح کرده و کمی راجع به مباحث حکم و اقسام حکم و انواع حکم این بحث رو دنبال کرده. و عرض کنم به حضور شما که البته شاید بشه گفت، حالا تحقیق کنن دوستان اگر مایلن پیگیر باشن، شاید بشه گفت مرحوم شهید اول در کتاب خوب و قابل مطالعه القواعد والفوائد که مجموعه قواعد فقهی اصولی بلکه ادبی اینها رو اونجا جمع کرده، بعضی ها یه خط دو خط، بعضی ها می چند صفحه، کتاب خوبی است، بالی نیست، آدم در کنارش باشه هر وقت تونستی چند تاشون از این قاعده ها رو، اگه طولانی یه دونه قاعده رو بخونه، ببینی که چه اشرافی داشته مرحوم شهید اول از مجموعه مباحث در مجموعه مباحث. علی حالن شهید اول در القواعد، قاعده القواعد والفوائد، قاعده هشتم که اوائل این کتاب میشه در جلد اول صفحه 39 از این چاپی که در نرم افزار نور وجود داره به این مراجعه بکنیم، آنجا شاید اولین کسی باشد که حکم رو تعریف کرده. در قاعده هشتم اونجا تعریف میکنه و همین مسئله تعریف معروف قدما را، خطاب الله یا خطاب الشارع المتعلق به افعال المکلفین من حیث الاقتضاء و تخییر، ایشون اونجا این رو مطرح میکنه و بعدم میگه وزاده بعضهم، عرض کنم به حضور شما که اول وضع. حالا اشاره میکنیم دوباره به این تعریف برمیگردیم، یه اشاره کوتاهی میکنیم تکمیل جلسه قبل. خب پس میبینیم که ما روشن شفاف از شهید اول میبینیم که این حکم رو قبل از اینکه سراغ انواعش بره که اون در قاعده بعدی به انواعش میپردازه، این قاعده همین یه خطی یه خط و نیمه، تعریفش خودش یه قاعده هشتم همین قدره. اونجا این مسئله رو تعریف کرده. ولی مرحوم آمد این بعدها برای مرحوم شیخ بهایی هم در زبده به تعریف مباحث حکم پرداخته و بحث حکم را از جمله مبادی احکامی علم اصول دانسته، به نحوی جزء مسائل اون نیست که من که اشاره کردم در جلسه گذشته، با این نگاه میتونه از مباحث پیش فرض علم اصول باشد، مبادی به تعبیر امروزی ها فلسفه علم اصول میشه اون رو تلقی کرد. ولی عجیب این است که بعد از مرحوم شیخ بهایی چند قرن این بحث در محاق فرو رفت. این که میگم بحث در محاق فرو رفت، به عنوان یک بحث مستقل در محاق رفته، وگرنه در لابلای مباحث به مناسبت بحث جمع حکم ظاهری و واقعی یا واجب مشروط و معلق اونجا به مناسبت آقایون به اندازه نیاز به این بحث پرداختن، ولی عنوانی برای این قضیه قرار ندادن. میرسیم تا صاحب عرض کنم مفاتیح الاصول جناب سید محمد مجاهد که در مباحث مربوط به جنگ ایران و روس و اینها معروف شده، به سید محمد مجاهد و درگیر با انگلیس. عرض کنم به حضور شما که پسر صاحب ریاض، صاحب مناهل در فقه یا مصابیح هم داره، ولی در اصول کتاب مفاتیح الاصول ایشون کتاب خوب و جا افتاده است. گرچه امروز ما عادت نداریم به این کتب مراجعه کنیم، حد اکثرش کفایی و رسائل و حواشی اینها. علی حال مرحوم سید مجاهد در مفاتیح الاصول توجه کرده که این مسئله باید دوباره احیا بشه. چرا؟ چیزی را که مرحوم شهید شروع کرد با تعریفش، مرحوم شیخ بهایی هم از اون بحث مستقلی مطرح کرده و ارائه داده در زبدت الاصول، چرا این مسئله به فراموشی سپرده شده است، دوباره این رو احیا کرد و به شکل مستقل اون رو مطرح کرد، بابی داده است، عنوان داده است و مطرح کرده است در کتاب مفاتیح که مفتاح مفتاح هستش، فصلهاش باب و الاحکام الشرعیه و تکالیف دینیه. این باب، در این باب یک مقدمه ای در تعریف حکم بیان می کند و 8 مفتاح هم زیر مجموعه، بعد از اون زیر مجموعه این باب احکام شرعیه عنوان میده و بحث میکنه. این ولی میبینیم که بعد از او هم مسئله پیگیری نمیشه. شاید الان بهترین پیگیری و بیشترین پیگیری رو ما از مرحوم شهید صدر ببینیم که معتقد است که یکی از مقدمات ورود به بحث اصول بحث مباحث احکام است. حالا غیر از اینکه ایشون در طراحی اصولشون در حلقات اونجا این رو تعریف کردن حکم رو و اشاره کردن به جایگاهش در خود مباحث خارجشون، با اون که به سبک اصولیون متعارف این بحث رو دنبال کردن، اما در این حال یعنی هم کتاب های سنتی اصولی دنبال کردن، اما در این حال اونجا هم اشاره می کنند در بحوث مرحوم آقای هاشمی شاهرودی در جلد 1 صفحه 57 دارند که فلابد لتلک الابحاث، میگن اساس بحث اصول باید بر دو چیز استوار باشه و به این شکل پیگیری بشه. یکی مسئله قطع هستش و عرض کنم به حضور شما که دلیلیت قطع و احکام و آثار قطع و از آن پس بریم سراغ اگر نداشتیم ظن و بعدش هم شک که ساختار بندی علم اصولشون از این بابه و کیفیت دلالت اونها و احکام اونها و بعد که مسئله بحث ما نیست میگن لابد لتلک الابحاس با بحث اصولی ایضا من فکرت مسبقه عن الحکم الشرعی و حقیقته، یعنی غیر از بحث قطعش میگه تو رکن باید اول روشن بشه، پایست، یکی بحث قطعه، یکی هم بحث مسبقه، یعنی قبل از ورود در بحث های خود مسائل داخلی خود علم اصول باید راجع به حکم شرعی و حقیقت حکم شرعی بحث بشه. و انقساماتی، انقساماتش هم میشموره واقعی و ظاهری و اینها که کاری باش نداریم. بعد میفهمید فالمنهج المقترح لبحوث هذا العلم، منهجی که برای بحوث این علم، یعنی علم اصول لازمه که ارائه بشود، یکیش قطعه و الاخر البحث عن حقیقت الحکم و الاخر عبارت عن البحث و الاخر البحث عن حقیقت الحکم و ما یتصور من اقسام، اقسامی که درش تصور میشه و میشه این بحث رو تعقیب و پیگیری کرد. خب این نگاه ایشونه که جایگاه رو دوباره به ذهنش آمده که چطور ما و چرا ما بذاریمش برای وقت نیاز، هر وقت نیاز شد بیاییم بگیم بعد اونجا وحی صحبت کنیم، نه یه جایی مسئله رو ببندیم، تصمیممون رو در مورد حقیقت حکم بگیریم و بعد هم بحث رو که ادامه میدیم مبتنی بر مبنایی که اتخاذ کردیم اون رو آثارش رو یعنی برش بار بکنیم. بله میتوانیم کما اینکه از بحث های اصولی و بحث های اجتهادی و کتاب های درسی هم همین انتظار هست که منحصر نکنیم بحث رو به مبنای خودمون، کسی که کتاب می نویسه بگه برابر مبانی دیگر هم بحث این گونه است، اونجا هم بحث رو دنبال بکنه. خب این تا اینجا، یه سابقه ای گفتیم دوباره مرور بکنیم و تکمیل بشه بحث قبل. رسیدیم به حقیقت حکم غیر از معنای لغوی حکم که کاری باش نداریم و اجمالا مشخص شد. اما تعریف حقیقت حکم در اصطلاح جناب اصولیین یا فقهای عظام، این تکلیف ها بازم تأکید بکنم که به نحوی گره خورده است به مراتب حکم، لذا ممکنه یک تعریف مال یک مرتبه باشد ولی تعریف دیگر مرتبه دیگر که بین اینها امکان جمع وجود داشته باشه با هم تنافی نداشته باشه، یا یک اصولی دو تعریف ارائه بکند و هر کدام را به اعتبار یک مرحله‌ای، مثلا شیخ که گفتیم شاید از بعضی از تعابیرش انشاء استفاده بشه اما در مطارح، مطارح الانظار تقریرات درسی ایشون منسوبه به بحث های ایشونه، اونجا ایشون تعریف هایی میکنه، چند سه تعریف مطرح میکنه و بعد خود ایشون میگه یکی از تعاریف این است که حقیقت حکم شرعی عبارت هست از اراده و کراهت، اراده و کراهت مولا، همون تعریفی که عرض کردیم از بعضی نقل شده، از شیخ طوسی نمونه آوردیم در جلسه گذشته، از مرحوم ایروانی در نهایت و نهایه مطلب آوردیم، هرچند گفتیم اینها حکم تکلیفی را دارند، معنا می کنند ولی بالاخره اینجوری گفتند و بعد تصحیح شده و تکمیل شده و تقویت شده اون را در عبارات و مطالب مرحوم معاذیا عراقی و شاگردان ایشون اشاره کردیم. ما در مطارح از خود شیخ هم میبینیم. اتفاقا میگه دلیل اون وجدان است. حالا باید دید که آیا واقعا کدوم مرتبه از حکم را میگه. اصولا شیخ قائل به مراتب هست یا نه حکم رو فقط یک مرتبه میداند. این یه بحث مربوطه به بحث مراتب. و یک نکته تکمیلی هم عرض بکنم نسبت به اون تعریف متقدمین. مرحوم شهید همچنان که اشاره کردم اولین کسی که به شکل واضح و روشن تعریف حکم را به ما ارائه می دهد همین رو میگه. خطاب الله یا خطاب الشارع المتعلق به افعال المکلفین من حیث الاقتضاء و تخییر، این گونه به ما میگوید. این رو از قدما نقل میکنه. به هر حال خودشون محصول خودش آموزه های قدماست. البته این رو هم اضافه بکنم، نگفتم، شدم میل نداشتم بگم، اما دانستنش بد نیست که این در تعامل با علمای اصول غیر امامیه این تحت تأثیر اونها، یا تحت تأثیر به اون معنا نیست، خدای نکرده توهینی به بزرگان امامیه نشه، به هر حال دیدن به این که یک تعریفی است. سر تعریف چرا دعوا کنن، دو اختلاف کنن؟ تعریفی است قابل دفاع هستش. خوبه در مجموع این رو مطرح کردند و ذکر کردند. آنها این گونه، غزالی مثلا این گونه تعریف میکنه، مشابهش خطاب، یعنی تکیهشون در تعریف حکم همون وحیات و حکم خطاب. به هر حال قدمای ما شهید اول این گونه معنا کرده. بعد میبینیم که در ضوابط الاصول سید ابراهیم قزوینی که شاید بنابر برداشت برخی تقریرات درس استادشون شریف العلماست، که ایشون همین مطلب رو در صفحه 5 مطرح میکنه و میگه که این و فی الاصطلاح خطاب الله المتعلق به افعال المکلفین من حیث الاقتضاء و تخییر. بعد ادامه میدن میگن و المراد من الخطاب نفس الكلام الملقى. نفس الكلام الملقى یعنی القاء منظور نیست، خطاب یعنی القاء، خود القائه نه، گفتنه نه، اون مسئله خطابی که القا شده است و کلامی که القا شده است. بعد همشهری ایشون مرحوم سید علی قزوینی و شاگرد ایشون هم هست البته، ایشون در تعلیقه معروف بر معالم صفحه 61 اونجا هم عنوانی دارد برای حکم، میگه ما بعد از اینکه معانی مختلفی برای حکم بیان میکنه از معانی لغوی، میفهمد که ما هو مصطلح القدماء الاصولیین من انه خطاب الله المتعلق به افعال المکلفین من حیث الاقتضاء و تخییر. تا همین قدر خود مرحوم شهید هم تا این مقدار رو مطرح کرده بود. بعد دیدن که این مقدار فقط شامل احکام تکلیفی میشه، چون 4 حکم غیر از اباحه اقتضا است و اباحه هم تخییر، لذا تخییر هم اضافه کردن که شامل مجموعه 5 حکم تکلیفی بشه. خب بازم ناقص احکام وضعی رو چه کنیم؟ لذا آقای شهید اول خودش در قواعد گفته و زاد بعضهم او الوضع، بعضی اضافه کردن. جناب سید علی قزوینی در تعلیقه معالم میگوید که مع قید الوضع او اسقاطه. حالا تا اینجا گفت من حیث الاقتضاء و التخییر، بعد گفته که توجه داشته باید دقتی، مع قید الوضع او اسقاطه. قید وضع رو اضافه کنیم یا قید وضع رو ساقط کنیم؟ علل خلاف فی کون الوضعیات من الاحکام الشرعیه او من منتزعات العقل. یه دعوایی اختلافی است که آیا عرض کنم به حضور شما که احکام وضعی وضعیات رو نگیم، احکام وضعی وسط دعوا نرخ به اصطلاح تعیین نکنیم، وضعیات از احکام شرعی است یا نه از منتزعات عقله؟ خب اگر از احکام شرعیه بود طبیعیه که باید تعریف رو به گونه ای ارائه بدیم که شامل اینها بشود و بشود، مخصوصا برای تقسیم به احکام تکلیفی و وضعی. اگر نبود که هیچ، لذا اینجا ایشون این مسئله رو مطرح کرد. علی حال این تکمله ای بود از مباحث گذشته. همچنان که مشاهده فرمودید و تاکید میکنیم و کردیم، ما با چند نگرش و روی کرد به اصطلاح مواجه هستیم. نگرشی که در کل اگر بخوایم تقسیم بکنیم، حکم را یک امر نفسانی میداند، حال که امر نفسانی میداند این نگرش عبارت باشد از اراده یا علم، یا علم و اراده یکی باشند هرچه، یا اینکه ما حکم رو انشاء و جعل و اعتبار بدانیم. این مهمه، آثاری داره. یا اصلا بیایم بگیم نه، حکم اول مشخص بکنیم که مراتبش چیست. ممکنه بعضی از مراتبش جزء صفات نفسانی باشد و بعضی از مراتبش نه، انشاء و جعل بخواد. علایی حالن اگر از صفات نفسانی دانستیم، این بحث پیش میاد که خب این صفات نفسانی چیست؟ علم است؟ اراده است؟ اراده و کراهت است؟ اراده در واجبات و کراهت مثلا در محرمات؟ یا حب و بغض است؟ به هر حال مشکلی خورده کلامی میشه و اونجا ارتباط برقرار میکنه. و اگر امر اعتباری است، اعتبار چگونه، توسط چه کسی، با چه کیفیتی مطرح شده، اگر انشاء است که انشاء به چه معناست. لذا به نظر میرسه که ما این مجموعه تعاریف رو که باش آشنا شدیم و جلسه گذشته هم عرض کردیم یک گزارش اجمالی از بعضی از قائلین به این اقوال که البته مهمتر از قائلین خود قولها بود ارائه دادیم، شاید اگر بخواد حق مطلب خوب ادا بشه و بهتر، این است که ما راجع به این سه واژه، البته صرفا واژه نیست، بار دارد، اینا یه خورده بحث کنیم، باز کنیم و بیشتر به مراد این قائلین برسیم. از طرفی هم بحث های علمی است که گاه مرتبط به بحث های کلامی و یا فلسفی هم می شود، هم از جهت صفت نفسانی و هم از جهت بحث اعتبار و تعاریفی که برای اعتبار و نگاه هایی که در مورد خود کیفیت اعتبار مطرح میشه. لذا اجازه بدید ما از اراده بحث رو آغاز بکنیم که یکی از عناصر مهمه، با توجه به این که حالا اگر از کلمات شیخ خیلی کسی نتونه محکم استناد بده، گرچه می شود استناد داد، ولی در هر حال اگر بگیم شیخ یه مرتبه رو می‌خواست تعریف کنه، مثلا یا خیلی انکلاف به او نسبتش معلوم نیست، که ظاهر حرفشون این است که اتفاقا خود اراده است. لااقل اگر با تشکیک هایی هم در بعضی از نسبت ها بکنیم در کلمات مرحوم آوازی ها که نمیشه تشکیک کرد، مقررین مختلف ایشون این مطلب رو تأکید کردند و خودش هم در بعضی از تحلیل ها از این استفاده کرده، لذا اراده خیلی شناختش مهمه. و اون دو هم که به تناسب به اونها انشالله میرسیم، انشاء و اعتبار. خب بحث از اراده که در تعریف برخی از اصولیین یا به طور مطلق یا به علاوه ابراز مطرح شده، خب به چه معناست؟ طبیعیه که ما دو نوع اراده اینجا مد نظر ما میتونه باشه و باید باشه، اراده تکوینی و اراده تشریعی. مرحوم آخوند جمله کوتاهی در بحث اراده، طلب و اراده دارند در بحث اوامر، میفرمایند اراده تکوینی رو اینجوری معنا میکنند: العلم به نظام علی النحو کامل تام. بعد از اینکه اون شبه پیش میاد بحث اتحاد طلب و اراده یا اختلاف اینها و اون شبهی که معروف هست که خدا اگه اراده کرد پس چرا در واقع انجام نمیشه، با اون که خداوند گفته که یدا اراده شیئن یقول له کن فیکون است، پس چرا خدا اراده کرده است این همه تکالیف را و در واقع داره تخلف صورت میگیره، پس باید ما بیاییم بگیم انشاء و اراده و طلب اینها با هم متفاوت. اون بحث هایی کس دیگه در جای خودش. ایشون این تفکیک رو مطرح میکنه، کاری با اون تفکیک و مباحث نداریم، فقط ما با تعریف ایشون کار داریم. میگه العلم به نظام علی النحو کامل تام، اراده تکوینی. العلم به نظام علی النحو کامل تام، اراده تکوینی البته خداوند، که همین که علم به نظام علی النحو کامل تام تحقق پیدا کنه، این علمه که هست خودش در خارج شکل میگیره، ادعا اراده شیئن پشترش بدون فاصله، فاصله ها تحلیل ماست، وگرنه در واقع این فاصله ها نیست، تحقق پیدا میکنه. و تشریعی رو اینجوری معنا کردن: علم بالمصلحه فی فعل المکلف. العلم بالمصلحه فی فعل المکلف، دیگه این الزامی نداره که در خارج تحقق پیدا بکند، مصلحت رو میبیند. ظاهر تعبیر ایشون ازش اینگونه فهمیده میشه که اراده را مرادف با علم دارسته است، منتها به اعتبار اینکه چگونه باشد تقسیم میشود و متعلقش چی باشد تقسیم میشود به اراده تکوینی و اراده تشریعی. علم به نظام تکوینی، مصلحت در فعل مکلف تشریعی. خب چرا، از کجا میگیم؟ چون هر دو رو درش علم در نظر گرفته. مرحوم اصفهانی که اینجا خیلی بحث کرده، چند صفحه بحث کرده در تعلیق کفایه نهایت عرض کنم به حضور شما که درایه، در توضیح کلام ایشون در پاورقی 151 ایشون اینگونه میگه، البته در این یکی از چاپ ها جلد 1 صفحه 278 میشه، چون چند جور چاپ شده. ذیل همین کلام آخوند ایشون میگه ان استحالت التخلف در در رابطه با اون شبهه میگه ان استحالت التخلف انما تكون في الاراده التكوينيه. مشکلی ما نداریم، شبهه‌ای نداریم، تخلف پذیر نیست، بله محال است تخلف، بله، اما اون اراده تکوینی است. زیلش به مناسبت که کاری با اون بحث نداریم میفرماید که، یعنی ادامهش میفرماید که ان حقیقت ارادته تعالی مطلقا، چه اینجا چه غیر از اینجا، هو العلم بالصلاح، هو العلم بالصلاح، ظاهرش این است که چه تکوینی و چه تشریعی. فان کان المعلوم ما هو صلاح به حسب نظام کلی، اگر معلوم ما، بستگی داره که معلوم ما چی باشه، اگر معلوم ما صلاح نظام کلی باشد، فنفس هذا العلم من دون حالت منتظره علت للتکوین، خود این علم بدون یک حالت منتظره ای علت تکوین می شود، همین علم باعث می شود که در خارج و تکوین تحقق پیدا می شود. فان المحل قابل، رفت تو فضای فلسفه، فان المحل قابل يسأل بلسان استعداده الدخول في دار الوجود، میگه ما در تحقق خارجی شیء دو طرف که بیشتر نداریم، یک طرف فاعل است، یک طرف قابل است، اگه شرایط هر دو فراهم بشه خب شیء تحقق پیدا میکنه دیگه، اگر قابل با زبان خودش با لسان استعدادش، وقتی استعداد دارد دوست دارد به کمال برسد، این بحث تعقیبش در فلسفه، میگه میخواد در دار وجود بیاد، اون که بس قابلیت دارد، مشکل از ناحیه اونیست. والمبدأ تام الاضافه، مبدأ موجد هم تام الاضافه است به حسب بعض ال... بله من پایین رفتم. و المبدأ تام الاضافه لا بخل فی ساحته المقدسه، قابل که داره داد میزنه میگه آقا من به وجود بیار، میخوام موجود بشم، فاعلم که بخیل نیست، تام الاضافه است، تام الافاضه است، فی ساحته المقدسه و الوجود بما هو خیر محض فلا محالته یستحیل و تخلف المراد عن هذه الاراده، پس چرا مراد از این اراده تخلف کند و نشود در خارج؟ خب و این کانه، پس این اگر این در اراده تکوینی، در اراده تشریعی شو میگه و این کان المعلوم ما هو صلاح به حسب بعض الاشخاص، معلوم خداوند صلاحیت بعض اشخاص است، لا به حسب نظام تام، نظام تام و کار نداریم، خود اشخاص باید صلاحشون فراهم بشه. فحیث ان مقتضى العنایت ربانیه سوق الاشیاء الى کمالاتها، از طرفی هم عنایت ربانی خدا اقتضا میکند که اشیاء به سمت کمالاتشون سوق داده بشند و اعلام المکلفین به صلاحهم و فسادهم، مقتضای عنایت ربانی است، با ادبیات یا با تعبیر دیگر بهش میگن لطف الهی در کلام اقتضا میکند که خداوند زمینهای تقرب عباد را فراهم بکنن. خب و اعلام المکلفین به صلاحهم و فسادهم، فهذا العلم یقتضی تحریکهم الى ما فیه الصلاح والرشاد، همین که علم خدا پیدا بکند که صلاح مکلفین چیست، همین کافی است، اقتضا میکند که تحریک کند خداوند مکلفین را به نحوه آنچه که صلاح و رشاد اونهاست، میشه واجب، از درونش این واجب در میاد، یا اگه به حد ضرورت و الزام نرسه استحباب در میاد. و زجرهم اما فیه الفساد، زجرشون کنه،
زجر الزامی می شود نتیجهش حرمت، زجر غیر الزامی کراهت. فهذه الاراده متعلقه بالبعث و تشریع، این اراده به بعث و تشریع تعلق گرفت، دون الخلق و تکوین فاصلهش و فرقش با قبلی است. فلذا تکون این اراده علتا به تشریع، قبلی علت خلق بود که همون علم کافی بود برای تحقق خارجی خشب فعل بر اساس عدم تخلف مراد از اراده خدا. اما این علت تشریع میشه، این علت ایجاد نمیشه، علت جعل حکم اگر بشود، تشریع کردن بشود، نه اینکه در خارج محقق بشود نماز خوندن و روزه گرفتن ماها. دون تکوین پس فلم یستلزم استحالتن تخلف، تخلف کجا پیش آمد؟ این چیزیست که ایشون مطرح کرده در تفاوت بین اراده تشریعی و اراده تکوینی. بعد یه بحث مفصلی رو شروع میکنه، خود ایشون میاد میگه این بحث اینجا جاش نیست، لا یسعه المقام، در جای خودش باید این بحث رو دنبال کرد، اما طاقت نمیاره. میگه حالا که بحث رو ما تا اینجا پیش کشیدیم، میباید این بحث رو اشاره ای لااقل بش بکنیم. پس حالا قبل از اینکه اشاره و توضیحات ایشون رو فشرده خلاصه ای عرض بکنم، نتیجه گیری کنیم. مرحوم آقای اشمحمد حسین اصفهانی تا اینجا مشخص کرد که اراده تکوینی فعل مرید است و اراده تشریعی متعلق به فعل غیر، گرچه اراده تشریعی هم فعل خداست اما تعلق گرفته است به اینکه غیر این کار را انجام بدهد. بقیه بحث انشاءالله در جلسه آینده. والحمد لله.